وقتتون بخیر همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه نوای جوانی از رادیو گفتگو.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجملگرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داریم.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
آیا زیرساخت‌های لازم بهداشتی و پزشکی به منظور افزایش جمعیت در کشور وجود دارند یا خیر؟ راهکارهای ارتقای خدمات و زیرساخت‌ها در راستای افزایش جمعیت در کشور کدامند؟ و آیا بین کشور عزیزمان ایران و کشورهای دیگر تفاوت معناداری در امکانات بهداشتی و پزشکی وجود دارد یا آنچه مشاهده می شود تفاوت در اراده ها و برنامه ریزی هاست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
نوای جوانی،
برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت، فرزند آوری،
الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
that old populations are extremely expensive population, pensions, healthcare, all the issues that you have to deal with،
پنجره جمعیتی. سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجا خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت، بحران تک فرزندی، افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر رفت،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
نوای جوانی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز با موضوع زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی به منظور افزایش جمعیت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. همچون همیشه یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی رادیویی که مربوط هست به انعکاس اندیشه ها و صدای اندیشه ها رو بازتاب میده، در اختیار شما عزیزان خواهد بود. و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونه دریافت کننده نظرات شما عزیزان و شنوندگان محترم باشه. امروز همچون همیشه ما با مهمانان ارجمندی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود که نظرات کارشناسی خودشون رو مرتبط با موضوع برنامه تقدیم حضورتون خواهند کرد. اما یادآوری میکنم که سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه قابل نصب هست در اختیار شما عزیزان هست که بتونید بخش‌های مختلف شبکه‌های رادیویی رو به صورت زنده در اختیار داشته باشید یا بخش‌هایی که پخش شده و آرشیو شده در ایران صدا شما بتونید دسترسی داشته باشید و مجددا بشنوید. امیدوارم که در طول برنامه با ما همراهی بفرمایید. سلام خانم رایگان، همکار ارجمندی که در استودیو برنامه حضور دارن و در نوای جوانی شاهد هستیم حضور ایشون رو. خیلی خوشم
اومد. سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانای عزیزمون که روی خط تلفن هستن. هستم در خدمتتون.
متشکرم خانم رایگان که زحمت خبرنگاری امروز رو
میکشید.
برنامه امروز رو با سه مهمان ارجمند پی خواهیم گرفت و تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر مریم مشهدی، پزشک و پژوهشگر محترم حوزه جمعیت، و نیز سرکار خانم دکتر مسعود فاضل، پژوهشگر حوزه جمعیت و استاد محترم دانشگاه. و سومین مهمان ارجمند برنامه امروزمون سرکار خانم عاطفه سمایی، پزشک و جراح و متخصص زنان و زایمان و پژوهشگر حوزه جمعیت هستند و من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا میزبان شما عزیزان در برنامه امروز نوای جوانی باشم. اما مهمان ارجمندی که امروز در خدمتتون هستیم، نخستین مهمان سرکار خانم دکتر مریم مشهدی، پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت هستند. خانم دکتر مشهدی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی، امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم.
متشکرم. خب همین ابتدا یه سوال خیلی ساده ولی خب مهم رو من بپرسم، آیا ما زیرساختهای لازم رو برای افزایش جمعیت کشور داریم، یا قبل از اون اصلا چه زیرساختهایی رو نیاز داریم برای اینکه افزایش جمعیت رو در کشور شاهد باشیم؟
بله، خب افزایش جمعیت یه پروسه‌ای هست که زیرساختاش از ابعاد مختلفی قابل بررسی و صحبت هست در موردش. حالا در مورد حوزه که بنده خودم توش فعالیت دارم که بیشتر حوزه فعالیت پزشکی و مسائل پزشکی در حوزه افزایش جمعیت هست، میتونم اینو خدمتتون عرض کنم که ما الان بسیار با خانواده های مواجه هستیم که وقتی دلایل عدم فرزند آوری رو ازشون جویا میشیم، بیشتر هلوش مسائل اقتصادی در حوزه مراقبت های بارداری و پیش از زایمان دچار دغدغه هستن. یعنی یک سری حالا انجام مراقبت های کلینیکی و پاراکلینیکی که در حقیقت اینها بعضن هم تحت پوشش بیمه نیستن و حالا یا خیلی از خانواده هایی که اصلا میخوان اقدام به فرزند آوری بکنن تحت پوشش بیمه نیستن یا اون خدمات تحت پوشش بیمه نیستن، اینا باعث میشه که خب خیلی دغدغه باشه برای خانواده ها. برای من به نظر میرسه اگر یه تسهیلاتی در زمینه خانواده ها، مثلا یه سری تسهیلات تشویقی، این که مثلا فرض بفرمایید خانواده هایی که سه فرزند بالا رو در شرف آوردنش باشن، مثلا یه سری از این تسهیلات براشون انجام میشه که حالا مراقبت هاشون رایگان باشه یا با هزینه کمتر انجام بشه، خب این خیلی میتونه مؤثر باشه در تشویق اونها. یا مثلا فرض بفرمایید الان گروه هایی هستن که به صورت خودجوش دارن فعالیت میکنن و اینها میان مکمل های تغذیه‌ای، مکمل های دارویی یا حتی ویزیت های رایگان رو برای خانواده هایی که تمایل به فرزند آوری دارن ولی به دلیل مسائل اقتصادی نمیتونند اینها رو انجام بدن، براشون به صورت رایگان و خودجوش انجام میدن. اینا خیلی حرکت های خوبی هستش که اگر در سطح ملی بتونه گسترده بشه، چون به هر حال گروه های خودجوش مردمی هم یه محدودیت هایی دارن،
بله،
اگر بشه در سطح ملی پیاده بشه خب خیلی میتونه مردم رو تشویق کنه از این جهت. و خب مسائل اقتصادی دیگه هم از تهیه مسکن و معیشت و اینا هم هستش که دیگه اونا باید در جای خودشون بررسی بشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
خانم دکتر، یه پیامی داشتیم از آقای محمد کرمی که گفتن که سقط جنین در شرایط کرونا بیشتر شده و ترس از حضور در بیمارستان‌ها باعث شده تمایل به فرزندآوری کمتر بشه و سقط بیشتر. باید تدبیری برای بعد از کرونا اندیشید. اینو گفتن که مطرح کنید.
بله. حتی برای خود کرونا، شاید این کرونا ادامه داشته باشه. بله.
اتفاقا بنده یه برنامه گفتم خدمت عزیزان، ببینید این موضوع که کرونا و ابتلای به اون شانس سقط رو در یک خانم باردار بالا میبره، این اصلا موضوع علمی و ثابت شده این نیست. یعنی ما بعد از بررسی مقالات الان خود سازمان بهداشت جهانی و بقیه سازمان های متولی بهداشت و درمان در سطح دنیا اصلا به این نتیجه نرسیدن که کرونا فی نفسه میتونه باعث در حقیقت سخت بشه، مگر اینکه مادر بیماری نوع خیلی شدیدی رو بخواد بگیره یا بیماری زمینه ای داشته باشه که اون بیماری زمینه ای مادر رو مستعد این بکنه که بخواد در سرخا در معمولا 3 ماه اول اتفاق میفته، مثلا به دلیل سرفه های شدید یا تنگی نفس اینا بخواد اتفاق بیفته. بنابراین این یه نگرانی هست که ما حالا به مراجعین خودمون هم میگیم، چون مثلا سوال میکنن که تا کی صبر بکنیم برای اقدام به بارداری، حالا برای نگرانی از حضور در مرکز درمانی و اقدام به بارداری. ما بهشون میگیم خب اولا این مشخص نیست که این کرونا کی بساطش جمع بشه، یعنی مشخص نیست که اصلا کی این موضوع از دنیا رخت برمیبنده. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم شما با رعایت اقدامات پیشگیرانه و اقدامات بهداشتی اقدام به بارداری رو داشته باشید، به فرض هم اگر ابتلا به کرونا در دوره بارداری اتفاق بیفته برای مادر، اصلا ارتباط خونی مستقیم به این شکل که خون مادر و جنین با هم مخلوط بشه در دوره بارداری وجود نداره.
درست.
و اینجوری نیست که ما بگیم حالا اگر یه مادری کرونا مبتلا شد حتما فرزندش هم مبتلا میشه.
بله. یعنی واگیردار از جهت خونی و اینها
بله.
نیستش.
بله، باید نگرانی هایی هستش که اینا اول برطرف بشه، برای خانواده ها توضیح داده بشه. اصلا شاید بد نباشه که در به حقیقت جاهایی که اطلاع رسانی عمومی انجام میشه اینا برای خانواده جا افتاده بشه که نگرانی هاشون برطرف بشه، بعد به خیال راحت اقدام به بارداری.
بسیار متشکر از شما سرکار خانم دکتر مشهدی. وضعیت الان ما چطوره؟ یعنی الان از نظر زیرساختی که مختصر صحبت کردیم راجع به نمونه هاش که چگونه باید باشیم، الان وضعیتمون چطوره؟
ببینید یه مدت بسیار طولانی این گفتمان شکل گرفته در کشور ما که فرزند کمتر زندگی بهتر. یعنی یه چند سالی کاملا همه توجه ها به این سمت که یعنی ما یه بسته خوراکی که میخریده این روش بود و مدت ها این قضیه فرهنگ سازی شده متاسفانه، و خب قاعدتا یه تلاش جهادگونهی برای این موضوع میخواد. حالا خود مردم که عرض کردم خدمتتون، خودشون حالا اونایی که متوجه وخامت اوضاع بحث جوانی جمعیت هستن و اینها دست به کار شدن، ولی واقعا من احساس میکنم این باید به شکل اورژانس توی نهادهای دولتی بررسی بشه. و متاسفانه ما الان هم در حال حاضر با اینکه این قضیه حالا خیلی مهمه و از جانب حتی مقام معظم رهبری هم بارها مورد تاکید قرار گرفته، ولی ما می‌بینیم مثلا یک طرحی مثل طرح جوانی جمعیت وقتی از مجلس میره دوباره برمیگرده و باز هی زمان و زمان می‌گذره تا این معلوم نیست که حالا به تصویب برسه و بتونه اجرایی بشه.
البته یه خبر خوشی رو خدمت شما بگم، گفتگو می‌کردیم با جناب آقای بانکی‌پور که از طراحان این طرح هستند، گفتن که مجموعه در حقیقت این ایرادات و نکاتی که وارد بوده به طرح هم برطرف شده و تقریبا توی همین تابستون امسال 1400 و تقریبا با شروع دولت جدید این تر ابلاغ میشه و زیر بار میره. یعنی اینم در جریان باشین که ظاهرا برطرف شد. چون من ازشون پرسیدم که الان دو چه مرحله قرار داره این تر و بالاخره که این تر اجرا میشه و مردم میبینن که اجرا شده، حالا این وعده رو دادن به ما. بله میفرمایید.
حالا که اجرا بشه، چون مواردی که اونجا تو اون تر هست خیلی موارد مفیدیه، به خصوص حالا برای خانمایی که شاغل هستن. الان به هر حال یه بخش قابل توجهی از جمعیت شاغلان کشور ما رو خانم ها تشکیل میدن که اینها اگر واقعا دغدغه شغل و از دست دادن اون رو مزایای اون شغلش رو نداشته باشن خیلی راحت تر به این سمت سو میرن.
دقیقاً میدونید من یادش میافتم با این بحث مرخصی بانوان و اینکه بعدا برمیگردن کار ندارن، یاد حالا گفتار یا اصطلاحا دیالوگ اون آقای عباس در آژانس شیشه‌ای که میگفتش که رفتیم دفاع بکنیم سر زمینمون بودیم با تراکتور، رفتیم دفاع کردیم برگشتیم سر زمینمون بدون تراکتور. یعنی این اتفاق نباید بیفته. یعنی اگر ما مرخصی در حقیقت زایمان میدیم، یه مرخصی که در حقیقت کمک میکنه به افزایش فرزندآوری، به اینکه یک آرامشی بانوان داشته باشن و بتونن به فرزندآوری بیشتر فکر بکنن، بعدن یه کاری نشه که طرف بیکار بشه بعد حالا یا برخوردای بدی بشه و بگه عجب اشتباهی کردم که مثلا
بله.
از این مرخصی استفاده کردن.
این برخوردها و حالا اون بحث بیکاری و کارهای حقوقی و مادیش یک سمته، ولی یه بحث دیگه که این هست اینه که متاسفانه ما بعضاً توی سطح سطوح عالی تحصیلاتی و دانشگاهی ببینیم که مثلا با خانم هایی که تمایل دارن هم درس بخونن هم بحث فرزند آوری داشته باشن واقعا هم کاری خوبی صورت نمیگیره. یعنی شما الان مثلا، حالا من هم رشته های خودمون رو که مثلا میگم دوستانی که حالا بیشتر تو رشته های پزشکی اینها هستن، واقعا مثلا عزیزان میگن مثلا ما اولین فرزند یا دومین فرزند رو که مثلا باردار میشیم، حالا شما چرا فرزند آوردید، نباید میومدید فلان رشته، اینا ان شاءالله باید تسهیل بشه. یعنی واقعا شاید بگیم بحث فرهنگی و معنوی این موضوع و جا انداختن این موضوع خیلی مهمتره تا بحث مادیش. حالا بحث مادیش هم به کنار که اصلا اگر یه خانواده اینقدر از نظر اقتصادی تامین بشه که نیازی نباشه اصلا یه خانمی بیرون از خونه مشغول به کار بشه و تو خونه با فرزندان خودش و با سرگرمیایی که مورد علاقه خودش هست بدون دغدغه مالی شادابی خودش رو حفظ کنه، خب این که خیلی عالی هستش. ولی
بحث فرهنگیش هم مهمه، چون که حالا مطلبی که فرمودید حدوداً یک دقیقه پیش، بحث فرهنگی خب خیلی مهمه. ما سلبریتی های خارجی رو اصطلاحاً میبینیم که حالا چه فوتبالیست چه بازیگرهای حالا مطرح چه خانمای بازیگر در حقیقت اعلام میکنن یا در حقیقت به نوعی نه تنها اظهار شرم یا مثلا اینکه یه چیزی رو بپوشونن و مخفی بکنن از خودشون بروز نمیدن، بلکه خیلی اون رو علنی میکنن یا اطلاع رسانی میکنن یا میگن خب من منتظر تولد فرزندم هستم، یا اصلا با چند فلان فوتبالیست مطرح که شاید جز یک یا دو تا فوتبالیست برتر و پولساز و پولدار دنیا باشه، میبینیم که با 4 تا 3 تا 5 تا 6 تا فرزند و خانواده میبینیم که در حقیقت داره زندگی میکنه و به هر حال هیچ ابایی نداره از این که بگه خب من تو خانواده پر جمعیتی هستم.
خواستم عرض کنم خدمتتون که الگوهای موفق فرزند آوری در جامعه باید شناسایی و معرفی بشن. بله. یعنی این ذهنیت هم باید از خانواده ها، البته میگم دغدغه اقتصادی دغدغه درستیه، ولی این ذهنیت هم باید تصحیح بشه که اینجوری نیست که هر خانواده موفقی که فرزند زیادی دارد حتما جزو پولدارترین خانواده های یک کشور یا یک شهره. یعنی ما الان حالا این مدتی که الحمدلله بیشتر درگیر شدیم با این خانواده ها و واقعا داره این آشنایی ها صورت میگیره، ببینیم خیلی از اینا خانواده هایی هستن در همین کشور خودمون در همین شهرهای ایران دارن مثلا با یه سطح متوسطی زندگی میکنن و واقعا علاقه مندن که فرزند زیاد داشته باشن و واقعا یه بیه بینش و تفکری رسیدن که خب به فرزند به چشم یک سرمایه تو زندگیشون. یعنی چطوری که الان حالا متاسفانه حالا خیلی سرمایه ها میره به سمت مثلا بورس و طلا و اینها، اینها خانواده هایی هستن که الان به فرزند به چشم یک سرمایه نگاه میکنن، یعنی میگن ما عمرمون رو نمیخوایم همینطوری، میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی فرزندانمون و واقعا با این دکلو میرن و واقعا هم نمونای
محفظه.
من فقط دومان جنبندی این بس شما، پس چون بحث ما بیشتر توزیع زیرساخت های بهداشتی پزشکیه، چون فرمودید خیلی مطلوب نیست دیگه، من اینطور نتیجه‌گیری کردم که تو این حوزه
تفاوتی با افراد غیر فرزند زیاد نداره.
پس در حال حاضر خیلی وضعیت متفاوتی نداریم و در یه نتیجه گیری با توجه بحث امروزمون وضعیت خیلی خوبی نداریم در این زمینه فعلا.
بله خانم. خواهش میکنم. خانم مریم قربانی به ما پیام دادن و گفتن آیا مجلس حمایت از مادران و بهداشت مادران رو مورد توجه ویژه قرار داده تا مادران با دغدغه کمتری اقدام به فرزند آوری کنند؟
بله، ببینید این قانون، این طرح قوانین جمعیتی که مجلس نوشته بسیار طرح جامعه، یعنی مطالعه‌ای که حالا بنده داشتم روش، اگر واقعا این طرح تصویب و اجرایی بشه خیلی از مشکلات خانم ها در حوزه حمایت از فرزند آوری و حمایت اقتصادی از خانواده ها، یعنی من دیدم که اونجا وزارتخونه های مختلفی درگیر هستن با این موضوع، هم از وزارت بهداشت، وزارت کار و امور شما، یعنی بسیاری از وزارتخونه ها درگیرن با این طرح. اگر واقعا اجرا بشه خیلی خبره خوبی در راهه، مثلا خانومی که زایمان میکنه داره درس میخونه مثلا تعهد خدمت داره در یه جایی، اینا همه انشاءالله به یه سامان خیلی خوبی خواهد رسید انشاءالله اگه زود اجرا بشه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مشهدی، پزشک و پژوهشگر محترم در حوزه جمعیت، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم، موفق باشید. خدا نگهدار.
اما یادآوری میکنم که سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه قابل نصب هست در اختیار شما عزیزان هست که بتونید بخش‌های مختلف شبکه‌های رادیویی رو به صورت زنده در اختیار داشته باشید یا بخش‌هایی که پخش شده و آرشیو شده در ایران صدا شما بتونید دسترسی داشته باشید و مجدداً بشنوید. امیدوارم که در طول برنامه با ما همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. ارجمند دیگر برنامه امروزمون سرکار خانم دکتر مسعوده فاضل، پژوهشگر جمعیت و استاد محترم دانشگاه هستند. سرکار خانم دکتر فاضل سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم.
متشکرم از شما. با سرکار خانم دکتر مشهدی صحبت کردیم مختصری راجع به زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش جمعیت، البته زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی که موضوع برنامه امروزمون هستش. اگر نکته‌ای رو می‌خواید اضافه بفرمایید بفرمایید، وگرنه من سوال دارم راجع به اینکه سایر کشورها در حقیقت چه کار می‌کنند و چه استانداردهایی دارند و ما چقدر فاصله با اونها داریم.
بله خواهش می‌کنم. این نکته‌ای که حائز اهمیته این که ما این اصلا مراقبت‌ها و بستایی که میدیم برای بهداشت، این فقط در زمان به اصطلاح بعد از ازدواج نباشه و این از زمان کودکی ما نیاز داریم که این هم آموزش ها و هم بستایی که میدیم برای جوان ها، برای کودکانی که بعد اینها به مرحله جوانی میرسن و به مرحله باروری میرسن،
مثلا پدران و مادران آینده سرزمینمون میشن.
بله بله
بله
بله. و این خدمات از برنامه ریزی بشه که به شکلهای مختلف در سن کودکی شروع بشه و ما از اون موقع شروع کنیم، نه اینکه در زمانی که دیگه بعد از ازدواج شده و خیلی وقتا هم مراجعه نمی کنند یا مثلا از اینا استفاده نمی کنند، اون موقع مثلا به فکر این بیفتیم. از مثلا مدارس شروع بکنیم، هم آموزش ها و هم خدماتی که ارائه میشه.
بسیار خوب، این تاکید میفرمایید بر اینکه ما باید قبل از ازدواج رو هم حتما منظور بکنیم تو برنامه‌ریزیامون و اینکه حالا چه تو حوزه آموزش چه تو حوزه بهداشت، که فرزندان سرزمینمون که مادران و پدران آینده هستن از همین حالا کودکی نوجوانی مورد هدف قرار بگیرن و در حقیقت تو برنامه‌ریزیامون بیان. درسته تا اینجا اینطور؟
بله بله، حتی مثلا تحقیقاتی که نشون میده که حتی مثلا جنس لباس تاثیر داره توی باروری، اینها باید از زمان کودکی مورد توجه
قرار بگیره. حتی داروها یا مواردی که حالا گفته میشه بعضن، درسته دارو و خوراک هم میتونه درد بده.
بله، و داروهای حالا چه در قالب مثلا داروهای تقویتی باشه چه در قالب داروهای اصلی، اینا باید توجه به تأثیری که داره باید از کودکی مورد توجه قرار بگیره، نه بعد از اینکه سن ازدواج شد.
خانم دکتر الان جایی رو داریم که این راهنمایی رو انجام بده؟ حالا اجرا رو نمیگم، یعنی یک مرکز معتبر علمی که من مثلا میخوام بدونم بچه‌م بالاخره قرص آهن بخورد یا نخورد، مثلا یه چیز ساده رو گفتم، یا شیری که حالا تاکید میشد بخورد، حالا منطقیشو کار ندارم، میخوام یه علمی و تحقیقی اتفاق افتاده بشه که مثلا میگم قرص آهن این اثرات مثبت و منفی رو داره و من انتخاب بکنم که کدوم رو پیش ببرم.
تا جایی که من اطلاع دارم به شکل پراکنده بله، اما اینکه تمرکز شده باشه که تأثیری داره بر روی باروری آینده و این تا به شکل به اصطلاح منسجم و بسته‌ای باشه من اطلاعی ندارم.
چون در حقیقت این خودش مقدمه فرمایشی که شما میگید هستش، یعنی در حقیقت باید یه جایی به ما اعلام بکنه، یک تابلوی باشه که ترسیم کنه کدام راه‌ها وجود دارد و بعد بشه از راه‌ها بهترین رو انتخاب کرد. متشکرم خانم دکتر.
خانم دکتر، ما یه پیامی داشتیم از خانم نسیم سفری که گفتن که ما در زمینه جمعیت تبلیغات و فرهنگسازی کافی نمی‌بینیم. حتی رسانه‌های ملی هم تبلیغات کافی انجام نمی‌دهند. شما موافقید با نظر این خانم؟
بله، همون چیزی که الان می‌بینیم تبلیغ کافی نیست. یعنی مثلا جمعیت موفق نشون بدن، خدماتی که ارائه میشه معرفی بکنن، این نیست. فقط اون چیزی که الان تا الان انتقال پیدا کرده در این چند سال نگرانی از کاهش جمعیت بوده که منتقل شده، اما اینکه تشویق بشه صرف نگرانی و راهکار ارائه بشه، بله مطلب درستیه که خانم فرمود.
متشکرم خانم دکتر. اما راجع به سایر کشورها اگر موافق باشید در بخش دوم که در خدمتون باشم گفتگو میکنیم، ببینیم که سایر کشورها این موارد رو دیدند یا نه. چه حالا مثالی که شما زدید تو حوزه مراقبت قبل از ازدواج و آگاه سازی و بهداشت و در حقیقت آموزش و مراقبت و مواظبت از فرزندان قبل از ازدواج یا حتی بعد از ازدواج، ببینیم اونها چه تجربه‌هایی دارن و ما چه کرده. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی به منظور افزایش جمعیت. میخوام گفتگوم رو ادامه بدم با سرکار خانم دکتر فاضل، پژوهشگر جمعیت و استاد محترم دانشگاه. امروز من مرتضی خوشگام این افتخار رو داشتم تا میزبان شما باشم به همراه سرکار خانم دکتر مشهدی و سرکار خانم دکتر فاضل. نظراتتون رو میتونید منعکس بکنید به شماره 162 روابطومی سازمان صدا و سیما در خصوص برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه، یعنی برنامه نوای جوانی از رادیو گفتگو. اما خانم دکتر فاضل، گفتگو کردیم با هم دیگه راجع به مواردی که مد نظر شما بود در حوزه بهداشت و مراقبت‌های پزشکی برای افزایش جمعیت که توصیه کردید که قبل از ازدواج رو هم باید حتما در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کنیم. خب ما برای اینکه در حوزه زیرساخت‌های بهداشتی و پزشکی بتونیم به حد مطلوب برسیم چه چالش‌هایی رو در حقیقت پیش رو داریم؟
یکی بحث همون اختلاف‌هایی که توی تغذیه کودکان هست با بحث فرزندآوری توی بعد از سن به اصطلاح جوانی.
بله.
که این فکر کنم نکته مهمیه که باید این ارتباطش مشخص بشه و حالا نیاز داریم به تخصصهای مختلف که همه تخصصها تو این زمینه ورود بکنن. یعنی بحث جمعیتی بحث بسیار گسترده‌ایه، غیر از مثلا مباحث اقتصادی، مباحث بهداشت، مباحث آموزش، همه باید درگیر بشن و فعالیت بکنند که این حل بشه، وگرنه یک قسمت این توانایی نداره که بتونه این مشکل حل بکنه.
بله، اصلا بین بخشی و در حقیقت چند عاملی هستش. بله میفرمودید.
بله، و یکی از چالش هایی که هست همین ارتباط گسترده‌ای که مثلا شبکه های مختلف، وزارتخونه های مختلف باید درگیر باشن تا بتونن این مثلا بحران که باش مواجه هستیم و حل بکنن و همون تقاضایی که دارد که دیگران فهمه که ما ترغیب و تشویقی نمیبینیم در این مسئله، یکی از دلیلش همینه که همه نهادهایی که مرتبط هستند هنوز درگیر این مسئله نیستند.
یعنی شما میفرمایید که بخشهای مختلف، حالا بگیم نهادهای مختلف، حالا فرق نمیکنه وزارتخونه است، مجلس، حالا هر قسمتی، قسمتهای در حقیقت اجرایی و قانونی کشور، حالا در یک کلام اصطلاحاً بگیم نهادهای مختلف کشور، به صورت یک پارچه عمل کنند. درسته من اینطور میفهمم از فرمایش شما؟
بله بله. ببینید مثلا اون زمانی که ما بحث مثلا کنترل جمعیت داشتیم، همه نهادها درگیر کنترل جمعیت بودن. ما از آموزش های دانشگاه که ما واحد درسی خاصی بهش اختصاص دادیم تا مثلا تبلیغات گسترده. خب اون تا قرار بود که ما فقط یه توقفی صورت بگیره. الان قراره که یه کار ایجابی انجام بشه. خب به مراتب کار سنگین تره و به مراتب خدمات بیشتری بخواد. یعنی اون موقع نیازی نبود که خدمت رسانی بشه، فقط نیاز بود که تبلیغ بشه برای توقف. الان ما برای بازگشت به اصطلاح نیاز به اعمال مضاعف داریم به قسمت های مختلف.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر فاضل، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه. شنوندگان عزیز ارجمند، در دقایق باقی مانده از برنامه نوای جوانی هم ما رو همراهی بفرمایید و در ادامه گفتگو